که برای شما میخواییم نمایش هایی رو پخش کنیم، تا لحظات دیگر البته از مجموعه نمایش های اندیشه عاشورا رو میخواییم تقدیم شما بکنیم و همینطور در 10 صبح هم ما برنامه زنده و مستقیم همقدم تا نیروا رو ویژه 40 هم خواهیم داشت که امیدوارم شنونده این برنامه ها هم باشید انشاءالله تا ساعت 14 در شما دوستان عزیز. حالا که به ساعت 8:30 رسیدیم، دوستان عزیزی که این مجموعه نمایشی رو دنبال میکنن، اندیشه عاشورا، این رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم. 5 قسمتش رو شنیدید، 6 قسمت رو به اتفاق هم به مدت 1 ساعت و 12 دقیقه گوش میکنیم.
اندیشه عاشورا نمایش. جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. ابلیس نومید را از آتش بیافریند و در صدر المنتها وی را جای دهد و مقربان حضرت را به طالب علمی پیش وی فرستد و با این همه منقبت و مرتبت رقم شقاوت بر وی کشد و زنار لعنت بر میان وی بندد و آدم را از خاک تیره بر کشد و ملائکه اعلی را حمالان پایه تخت او کند و کسوت عزت و رو پوشد و تاج کرامت بر فرق او نهد و مقربان حضرت را گوید که اسجد العالم، آیی بر من چو باز مانی ز همه، معشوقه ی روز بینواییت منم. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا. برای این برنامه نمایشنامه‌ای از آقای سیروس همتی رو انتخاب کردیم با نام محال هم ممکن است. کتابی که پیش روی منه مجموعه ای از نمایشنامه های آقای همتی است، مانند روایتی از حکایت ناتمام، الهه، یک شاخ گل سرخ، فولاد هرگز زنگ نمی زند، در همین نزدیکی، 7/8، محال هم ممکن است. سلام، روز بر شما خوش آقای همتی.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. با آرزوی قبول تعزیه ها و عزاداری ها و التماس دعا از همه شنوندگان، سلام عرض میکنم خدمت شما.
لطف دارید آقا سیروس. اگر موافقید قبل از این که در حقیقت وارد تحلیل و بررسی نمایشنامه محال هم ممکن است بشیم، مختصری در مورد قصه نمایشنامه صحبت کنیم که مخاطبان وقتی در مورد اجزا صحبت میکنیم با ما بهتر همراه بشن. هرچند در انتهای گپ و گفت ما نمایشنامه رادیویی اثر هم پخش خواهد شد.
به خاطر اینکه جذابیت نمایش که در انتهای برنامه پخش میشه از دست نره، خیلی خلاصه عرض میکنم. قصه خواستگاری یک پسر از یک دختر نصرانی است که پدر دختر زلجناه رو شیربهای دخترش حرام میده و پسر برای به دست آوردن زلجناه وارد یک سری کشمکش ها و یک سری اتفاقاتی میفته و الی آخر.
بسیار خوب. خب مطابق روالی که ما برای این سری از برنامه ها انتخاب کردیم، ابتدا از شرایط فرضی شروع کنیم. شرایطی که شما به عنوان نویسنده اونها رو فرض کردید در چیدمان نمایشنامه. زمان، کی نمایشنامه رو نوشتید؟
1384.
1384. آنچه که چاپ شده در این در حقیقت مجموعه که اولین چاپ اون تصور میکنم 1393
بله.
همون نسخه است بدون
بله.
تغییر.
بله.
زمان خود اثر مرتبط با چه مقطعی از تاریخه؟ یا فرض شما چگونه بوده؟
من اگر 61 هجری رو زمان عاشورا و زمان خود اون دوران در نظر بگیریم، همون هولوش به هر حال 10 سال 20 سال هولوش 40 هجری قبل،
یعنی 20 سال قبل از واقعه عاشورا در حقیقت، حالا حدود
بله همون در زمان حال حضرت این اتفاق میفته.
بله
بله.
خب زمان خود اثر چه دامنه ای از تغییرات رو داره؟ یعنی از شروع تا انتها ما با چه مقطع زمانی روبرو هستیم؟
عرض کردم همون
نه خود نمایشنامه، یعنی شروع صحنه یک که به طور مشخص شما اشاره کردید گذشته و حال در نمایشنامه در بسیاری از جاها، چه مقطعی رو در بر میگیره؟ یعنی زمانی که پسر برای خواستگاری میاد
بله.
و دختر رو میخواد
بله.
و تیر رو پرتاب
بله.
میکنه
بله.
چه زمانی رو طی میکنه و گذشته‌ای که ذکر کردید؟ تصور میکنم که خود در حقیقت اتفاق زمان طولانی رو نداره. آنچه رو که متصور شدید برای جوان و نصرانی و مرجانه برای ارتباطی که دارن در یک مقطع زمانی محدود اتفاق میفته. این زلجناه رو میخواد برای اینکه
منظورتون زمان خود نمایشنامه
خود نمایشنامه
بله. منظور از این که وقتی نمایشنامه شروع میشه تا پایانش چه زمانی طی میشه؟
بله بله.
حداکثر 3 روز.
آها
حداکثر 3 روز. بله.
اما یک بخشی از داده ها رو هم داریم که مربوط به گذشته دور
بله،
است. مثلا
بله.
نصرانی،
عاشق شدن نصرانی، دختر نصرانی و جوان خیلی پیشینه. منظورم اینه که به هر حال وقتی نمایشنامه شروع میشه ما از قبل
حد اکثر با 3 روز روبرو
بله،
هستیم
بله.
بخشی از وقایع هم از گذشته دور بازگو میشه که ما اونها رو جزء در حقیقت قصه پس زمینه میدونیم، مثل این که در حقیقت اون همسایه‌ای که میاد اسبی رو از نصرانی میگیره و میره و برمیگرده اتفاقات، یعنی دلیلی که حالا نصرانی زلجناه رو در حقیقت میخواد جزء قصه هایی است که در گذشته اتفاق افتاده، شاید 2 سال قبل، شاید 3 سال قبل، اما به نوعی لازم ما اونها رو بدونیم برای اینکه کنش حال حاضر جاری بشه و در حقیقت مرتب جلو بره.
کاملا درست میفهمید.
لازم مکانی کجا قرار داریم؟
اصلا براسا مسجدی است که کوفه است.
کوفه است و در حقیقت خانه نصرانی.
هم خانه نصرانی، هم خانه جوان.
جوان.
بله.
خب اگر روابط رو بخوایم بررسی کنیم، ما معمولا سنو اولیه رابطه رو، روابط اجتماعی رو در اثر دنبال میکنیم. یکی روابط خویشاوندی، یکی روابط دوستانه و یکی روابط کاری، که هر کدوم از اینها جهانی رو به تصویر میکشه و منطقی رو در شیوه و شکل رفتار آدمها ایجاد میکنه در نمایشنامه. خب تکلیف مرجان و نصرانی مشخص، پدر و دختر، رابطه خویشاوندی. جوان و مادر هم رابطه خویشاوندی دارند. دلیر مرد همسایه رابطهش با نصرانی رابطه دوستی است قاعدتا.
اصلا همون همسایگی.
بله. پس رابطه کاری در اینجا لحاظ نیست.
بله.
بیشتر اگر که حالا در این مرد همسایه هم دخیل ندونیم، بیشتر رابطه خیشاوندی است. در مورد شرایط اقتصادی چی میتونیم بازگو بکنیم؟
بیشک شرایط اقتصادی دختر نصرانی و پدرش به مراتب بالاتر از شرایط اقتصادی جوان و مادرش.
اما آنچه که مادر بازگو میکنه برای اینکه این دختر رو به تو نمیدن، دو روی کرد داره. یکی تفاوت دین و آیین و دیگری همین جایگاه اقتصادی.
بله، اشاره شده
که به هر دو رو در حقیقت لحاظ میکنه. در مورد شرایط سیاسی چی میتونیم بگیم؟ منظورم از شرایط سیاسی الزاما پلیتیک نیست، مقصود در حقیقت میزان قدرته.
بله، در مورد میزان قدرت
و
دلیل...
جسارتاً بله. این نکته رو اضافه بکنیم، تعریف قانون در روابط بینابین آدم هایی که در یک شهر خاص فرض شدن و قرار گرفتن.
فکر میکنم جواب سوال شما در نمایشنامه توسط دلیل مرد همسایه
داده شده
که ما البته پدر دختر به دلیل مرد همسایه که اصلا اگر جنگ بین دوتا مسلمون ربطی به ما نداره و ما اقلیتیم و برای ما همین بس که خراج بدیم ماهانه یا سالانه و به زندگیمون ادامه بدیم. فکر میکنم این شرایط اقلیتیشون باعث میشه که خیلی به بحث پلیتیکی اشاره نشه، فقط اینکه این خانواده یا اینجور آدم ها زیر لوای کلیت قرار میگیرن، یعنی جزئی هستن از یک کلیت، جزئی که اصلا به لحاظ دینی با کل مشکل دارن، یعنی با کل متغایر هستند.
بله.
بله.
خب اندکی هم در مورد شرایط یا میزان خرد و فرهنگ در اثر صحبت بکنیم که هم طبقات اجتماعی رو تا حدی مشخص میکنه که البته در موردش صحبت کردیم، هم شیوه بیانی، دنیا، آمال، آرزوهای در حقیقت شخصیت‌های ما رو شکل میده. اگر تمایل دارید برای بست این هم اندکی
بله.
صحبت
قطعاً
کنید.
قطعا دنیا و آمال پدر نصرانی داشتن اسبیه که در گذشته اسب اصلیش رو از دست داده و سه اسب تاریخ اسلام، براق، اسب پیامبر، زرجناه اسب امام حسین و عقاب اسب حضرت ابوالفضل عباس، این ستا برای این پدر نصرانی یک ایدئال و یک آمالی هستند که اگر به اون برسه انگار به همه چی رسیده. برای جوان ایدئال و آمال رسیدن به دختر نصرانی است، به لحاظ عشقی، به لحاظ عاطفه و الی آخر. اما به نظر من برای مادر چنین چیزی ایدئال نیست، بلکه آنها رو از اون جایگاهی که چون اینا خادم مسجد براسا هستن، مسجدی که حضرت امام حسین میمد اونجا و نماز عصرش رو میخوند، این بر حسب آن چیزی که در تاریخ آمده عرض میکنم و ممکنه اون جایگاه هم اصلا با این اتفاقی که پسر انجام داده از دست بره. به نظر من ایدئال برای سه تا شخصیت نمایشنامه وجود داره: رسیدن دختر نصرانی به پسر یعنی جوان، و رسیدن جوان به دختر نصرانی، این دوتا به هم برسن به آمالهاشون رسیدند، و چیزی فراتر از اینها که شرط شیربه هاست، رسیدن به زلجناه از نگاه و پیووی پدر دختر است.
بسیار خوب. خب حالا زوده وارد این بحث بشیم، ولی چون اشاره شد فکر کنم همینجا اندکی بهش اشاره بکنیم. نصرانی زمانی که زلجناه رو به دست میاره اون رو نمیپذیره.
بله.
علارغم این که گفتید در حقیقت ایدئالشونه، پس چیز دیگری رو هم ممکنه نصرانی دنبال کنه.
بله.
اون چیز چیه؟
آن چیز اینه که ببینم اون دامادی که میخواد دختر منو بگیره آیا
وفاداره؟
به مذهب خودش، به امام خودش، به بالاتر از خودش وفاداره. در واقع ضمن این که میخواد اینو، این زلجناح رو به دست بیاره، میخواد امتحان هم بکنه، که چه امتحان خوبی به نظر من. حالا نه اینکه بنده نوشتم، ولی اون صحنه رو لذت می‌بردم وقتی
بله.
حالا
در موردش بسیار تو فرصت‌های بعدی صحبت می‌کنیم. بسیار خوب، متشکرم.
انگار تقدیر چنین رقم خورده زلجنا، که تنها تو بمانی برای یاری بزن. این گرک های آدم نما گواه خوبی هستند برای اسب باوفای کف نشین چون تو، تا مدال جوانمردی برگردن بیافت. با زنده ای اجازه نخواهی داد و تا یک حرامی حسین نزدیک شد. مرحبا به غیرت و شامده مرحبا. هرچه باشد تو مرتب فرزند رسول بود. اما ذوالجناح بیش از این تقلا نکن. این گرگهای هار تا پیکر مطهر حسین را پاره پاره نکنند آرام نخواهند شد. اینان یا برق سکای ابن زیاد چشمشان را کور کرده یا یاوه هایش که رسول خدا را زیارت خواهند کرد قلبشان را مهر کرده. اما مأموریت تو مهمتر از اینجا. حسین دیگر خیمه را نمی بیند. تو باید تمام آمال و آرزوهایت را بگذاری و به سوی خیمه ها بروی. گویا این قراری است ناگفته میان حسین و زینب. تا هرگاه که تو بی سوار از کارزار بازگشتی، زینب رخت عزا بپوشد و رخت اسیری به تن فرزندان حسین. برو ذوالجناح، برو اسب با وفای حسین، برو برو. اما چگونه از حسین دل خواهی کرد؟
عزیزان شنونده، برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو از رادیو نمایش میشنوید. تحلیل و بررسی نمایشنامه محال ممکن است اثر سیروس همتی. در مورد معنویت اثر صحبت کنیم. الزاما منظورم مذهب نیست، دین نیست، اما در حقیقت بخش زیادی از اون دینه. با توجه به اینکه قصه ای که انتخاب شده برای نوشتن این نمایشنامه قصه ایست مرتبط با مفاهیم مذهبی، یعنی میتونه در حقیقت ایدئال های انسانی هم باشه. این چگونه متصور شده؟ هرچند توضیحی که دادید به نوعی این رو هم در بر میگیره. خواهشم اینه یک بار دیگه در حقیقت جایگاه آدم ها رو در ارتباط با ارزش هایی که مد نظرشونه مرور کنیم.
دو جهان مختلف، به هر حال مجبوریم وارد این مقوله بشیم و اون بحث مذهبه. یکی مذهب اسلام و یکی مذهب نصرانی. دو جهان مختلف وجود داره. برای مادر، به اصطلاح مادر پسر، از دست میره اگر پسرش وارد جهان دیگه میشه. جهان خودش از دست میره. یعنی چی؟ یعنی اگر پسرش که در نمایشنامه به جوان معروفه با دختر نصرانی ازدواج کنه، جایگاه اجتماعیش و جهان زندگیش از نقطه بالا به نقطه پایین تر میاد. اما برای جهان مرد نصرانی و دختر بالعکس، ازدواج یک دختر نصرانی با یک مسلمان، بلکه با توجه به اینکه این خانواده در اقلیت زندگی میکنن، اتفاقا باعث رشد و اعتلاء این جهان و این آدمهای این جهان میشه. چون به هر حال حتما میدونین که در اون زمان نصرانی ها و الاخر اقلیت بودند و هر گونه ازدواج با بالاتر باعث رشد و اعتلاء میشد و حتی ممکن بود خراج نصف بشه، ممکن بود حتی پیامبر خراج اونها رو ببخشه به خاطر این ازدواج به هر حال دینی و مذهبی، و اینکه اگر نصرانی اسلام رو قبول کنه باز هم بخشیده میشد اون خراج و مالیات و اینجور چیزا و خانواده به یک رشدی میرسید، به یک جایگاه میرسید. به نظر من از این ور اگر نگاه کنیم جهان پایین میومد، از این ور اگر نگاه کنیم جهان بالا میرفت. جهان آدمهای اون فضا رو عرض میکنم.
بله. خب آقا سیروس، بریم سراغ بخش بعدی که برای در حقیقت شناخت بیشتر اثر بسیار مفیده، خصوصا برای شنوندگان که با ما همراه هستند. تفکیک میان آن چیزهایی که قصه های پس زمینند، بک‌گراند استوری هستند، و آن چیزهایی که کنش هستند، همین الان دارن اتفاق میفتن. این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، ببینیم چگونه در حقیقت با چه چیدمانی کنار هم قرار گرفتن با قلم شما. شما صحنه اولتون رو با نقطه شروع درگیری آغاز میکنید. نقطه شروع درگیری کجاست؟ اونجایی که در حقیقت
شرط گذاشته
اتفاق
میشه،
اتفاق درام ما در نمایشنامه شکل میگیره و در حقیقت ما مثلا وقتی هملت با روح پدرش روبرو میشه، نقطه شروع درگیری. هر آنچه قبل از اون موجوده قصه پس زمینه است، چیزهایی است که ما باید بدانیم تا بهتر در حقیقت کنش رو همراهی کنیم. شما با خود در حقیقت کنش شروع میکنید. جوان اومده به خواستگاری در حقیقت
دختر مرجانه، بله،
پیش مرجانه و نصرانی است و میگه که من این دختر رو میخوام و اون میگه که من شرطی دارم برای. حالا برای در حقیقت این که ما دلایل شرط نصرانی رو بدونیم، شما رجوع میکنید به یک قصه پس زمینه، میگید که اتفاقی افتاده که حالا اگه دوست دارید خودتون بیشتر بازش کنید.
منظور شما اینه که من سه تا شرط میذارم، سه تا اصل میخوام، اما با توجه به این که در گذشته که در نمایشنامه نیست، من شاهد نامه های عاشقانه بین تو و دخترم
هم
بودم،
از در بله،
تو و دخترم بودم، از دو تاش میگذرم و با خوندن این نامه های عاشقانه فهمیدم که شما واقعا دلداده هم هستید، از این دوتا هم میگذرم و فقط به اسب امام حسین و ذوالجناح اکتفا میکنم. منظورتون چنین چیزهایی؟
بله بله دقیقا همین. منتها بعد از این یک قصه پس زمینه دیگر هم داریم، اینکه دلیر مرد همسایه در گذشته خواسته ای رو داشته از نصرانی، اینکه اسبی رو از اون بگیره،
بله،
اسب سیاهی رو در اختیارش گذاشته و این رفته به جنگ و اونجا در حقیقت صحبتی کرده در مورد ذوالجناح که نصرانی شیفته اون شده. این هم جزء قصه های پس زمین است.
یکی دیگه که باز ما به هر حال به گذشته آدم ها یا گذشته رجوع می کنیم اینه که دلیل مرد همسایه میاد اسب، بهترین اسب نصرانی رو، مرد نصرانی رو میگیره که بره جنگ
خیبر.
بله، جنگ خیبر که واقعا جنگ بود که به هر حال در اون جنگ ذوالجناح اسب دلیل مرد همسایه رو که در واقع همون اسب مرد نصرانی باشه رو به زیر پاش میگیره و کلن به هر حال تو جنگ اسب رو تحت شعاع قرار میده و کلن شکستش میده و این عقده یا این گره باعث میشه که این قضیه در
نصرانی به دنبال بر. در حقیقت تصاحب ذوالجناح. بسیار خوب، متشکرم.
از همون ابتدا می دانستی که این سفر آخرین سفری است که فرزند رسول خدا را بر دوش می بری. آن هنگام که حج را نیمه تمام رها کرد و برای اصلاح دین امت جدش خروج نمود تا بساط اسلام یزیدی را برچیند. آن زمان که خبر شهادت مسلم و جفای کوفیان را شنیدی، دریافتی که اصلاح دین پیامبر خاتم جز با ریخته شدن خون حسین برپا نخواهد شد. و هنگامی که ناله ها و مناجات های حسین را در عرفه شنیدی، نبرس به غریزه دریافتی به زودی مصیبتی عظیم فرش و عرش را به لرزه خواهد انداخت. اما تا یاران با وفای حسین و برادر دلاوری چون ابوالفضل عباس هست، چه باید خواهی داشت؟
عزیزان شنونده، برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو از رادیو نمایش میشنوید. تحلیل و بررسی نمایشنامه محال ممکن است اثر سیروس همتی. خب بعد از این برمیگردیم به کنش جاری. یعنی الان جوان ملزم شده به اینکه ذوالجناح رو به دست بیاره، در اختیار نصرانی قرار بده تا
به دختر
رو به دست بیاره و ازدواج بکنه. میره سراغ ذوالجناح. امام حسین علیه السلام یا حالا همراهان به طریق این اسب رو به جوان می سپارند که نگه داره برای اقامه نماز یا ساعتی دور شدن و برگشتن، و این وسوسه برای جوان ایجاد میشه که خب فرصتی است اسب رو برداره و کار خودش رو بکنه. اندکی اتفاقی نیست این سپرده شدن اسب به جوان؟
مسجد براس اصلا اگه اینجوری باشه اصلا انتخاب این جوان اتفاقی است. یعنی به این معنا که ایشون خادم مسجدی هستند، ایشون و مادرشون خادم مسجدی هستند که حضرت امام حسین همیشه خدا نماز عصرشون رو در اون مسجد اقامه میکنن و کلن برپا میکنن. این که اتفاقی شد،
پس جوان میدونه بله. که حضرت به اونجا خواهند اومد.
بله خواهند اومد.
میان پس بله. این امکان به وجود میاد که عصر در اختیارش قرار بگیره. شاید هم نصرانی این رو میدونه.
اصلا به نظر من شاید تو کلمات و تو جملات و دیالوگا اصلا اشاره نشده، اما احساس من برای اینه که این سیاسی مرد نصرانی میرسونه که به کیچ از کیچی میخواد.
خب من یه نکته هم بگم سیروس. ببین اگر ما این گونه به تحلیل و بررسی اثر میپردازیم، برای اینی که تحلیلی است مبتنی بر خوانش و درست اثر،
بله،
نه در حقیقت تحلیل و واکاوی خود اثر. خوانش و درست اثر که منجر به اجرا خواهد شد،
بله.
یعنی خوانشی است که کارگردان، طراحان صحنه، بازیگران از یک اثر باید انجام بدهند تا به درک درستی از اثر برسند. این که چراهایی رو میگذارم در بعضی جاها به این دلیله، برای اینکه به کشفش برسیم.
واقعا من از این قضیه خیلی خوشحالم. در طول اجرای نمایشنامه، در طول جلسات نقد و بررسیش، و صادقانه عرض میکنم، قسم میخورم به این ایام که تالا هیچ کس به خوبی شما این نمایشنامه رو تحلیل نکرده و
خواهش میکنم
این که الان روبروی شما نشستم میبالم و خیلی خوشحالم. آرزم خدمت انورتون که مرد نصرانی از جوان چیزی رو میخواد که دم دسته، یعنی راهی و مفری برای جوان نیست. مثلا نمیگه که برو از فلان جا برای من اسب رو هر طور شده پیدا کن، اسب رو از دم خونت که به حضرت اومد نماز بخونه اونو بردا بیار،
برو برای من پشم زرعی میبرم،
بله، که به قول بفرستیم دنبال نخستی ها. و به نظر من این یکی از ویژگی های شخصیت مرد نصرانی است.
خب بعد از این که جوان اسب رو برمیداره، برمیگرده در حقیقت پیش نصرانی،
پدر دختر،
و اسب رو به او تحویل،
بله،
میگه اینم اسبی که میخواست. بعد چی میشه؟
بعد ما یه ورژن اصطلاحاً یا یک برگه ای رو از پدر نصر دختر میبینیم که تالا نایده بودیم و اونی که اسب رو برگرد و دیگه هم سمت دختر من نیا.
نه دختر رو به تو میدم، اسب هم نیا، برای اینکه تو وفادار نیستی.
وفادار
همون
نیستی.
نکته ای که اشاره کرد،
بله.
خب یک چیزی این وسط باقی میمونه. مرجانه دختر منفعلی نیست که منتظر بمونه تا جوانی بیاد و با او ازدواج کنه و بره. در تمامی لحظات اثر فعالانه حضور داره. به طور مثال زمانی که جوان مردده که اسب رو برداره ببره یا نه، کسی که این اطمینان رو به او میده و قانعش میکنه مرجانه است که از راه میرسه. چرا مرجانه همه جا هست؟
واقعا اگر حضور فیزیکی هم نداشت،
آها،
تو
در ذهن،
بله، در ذهن این بشر هست. ولی واقعا این دوران رو هم شما طی کردید، هم بنده حقیر. به هر حال اون دورانی که آدم به هر حال دلداده ای رو داره و حتی اگه طرف حضور نداره به هر حال حضورش رو حس میکنه. این به لحاظ بود عاشقانه قضیه. ولی حضور چرا هست رو الان میخوام بگم که شما مثبت میدونید، اعلام میکنید یا
قضاوت نمیکنم. میخوام در حقیقت گفتم بهتون به چرایی هاش برسم. مثلا از من بپرسید به سمت این میرم که عاملی که ایجاد وسوسه میکنه متجلی شده در شخصیتی به نام مرجانه، نه به شکل الزام منفی، چون مرجانه نبود مثبتی داره در،
بله،
کار. ما خیلی در حقیقت نگاه منفی در کل اثر با اون نداریم. دختری زیباست که او هم مثل جوان در حقیقت مشتاقه برای این ازدواج، برای این وصلت. اما کاری که انجام میده کاری نیست که دختران در اون زمان انجام میدادن. خیلی امروزیه، یعنی خیلی متفاوته. کاری است که یک دختر امروزی احتمالاً انجام میده، اون هم باز با شرایطی.
توجیه نیست، اما فکر میکنم که دلیلی باشه به اون که این یکی از دلایلی که اطمینانی که میده شاید به این خاطر که پدرش رو خوب میشناسه و نمیدونست که به اصطلاح اون فن آخر پدر که به سنش مربوط میشه و از نگاه بالایی و به تجربهش مربوط میشه، شاید به این خاطر که میگه آقا من مطمئنم تو بیا، بابای من اینجوریه اونجوریه اونجوریه، شاید به این خاطر باشه. ولی خب